بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما در تزاحم واجب موسع با واجب مزیق بود، المثال المعروف. در این باره محقق ثانی گفت: بر اینکه یصح الصلات علی القول بعدم الاقتضاء، اگر قائل به اقتضاء شدیم، خب چون متعلق نهی میشه لا یمکن ان یشمله الامر، و اما اگر قائل به عدم اقتضا شدیم، الامر به شیء لا یقتضی النهی عن ضده، بنابراین زمینه خالی میماند از مانع، مانعی در کار نیست. و انما الکلام در انطباق مأمور به هست و رو، و یقول به اینکه ینطبق علیه عنوان مأمور به الجامع بین المقتول و غیر المقتول، این انطباق کلی بر این فرد چون قهری است، اجزا هم عقلی است. این کل کلام عرض کنم که محقق ثانی است، الا انه محقق نا یعنی الله مقامه لا یرتد به هذا المعلا، و میگوید بله، اگر ما اعتبار قدرت را عقلی بدانیم، همین است گفتید، یعنی عقل اکتفا میکند به جامع بین مقدور و غیر مقدور، حساب قدرت را در فرد نمی کنه، حساب قدرت را در جامع می کند. الجامع بین المقدور و غیر المقدور مقدورون، این منطبق می شود بر فرد. فیصح قصد الامر بذالک کما هو المفروض، در مقام که می خواهیم امری را در مقام تصور کنیم. الا انه یمنعنا از اخذ به این مطلب الحکم الشرعی. شارع میگوید یعتبر القدره فی متعلق الخطاب الجامع بین المقدور و غیر المقدور فلا. تخصیص میزند ایشون خطاب شارع را به مقدورات، یعنی ما اونگونه ای که تصور کردیم جامع بین مقدور و غیر مقدور، مثلا حالا نمیخواد در مقام بحث تزاحم، صلات یومیه گفتیم، صلات یومیه مولا فرمود اقم الصلات، این صلات جامع بین مقدور و غیر مقدوره، افراد صلاتی که مقدوره 10 تا 20 تا 50 تا فرض کنید در این شهر من میتوانم نماز بخونم، ولی سر کوه البرز لا اتمکن. این را توجیه کردیم به اینکه الجامع بین المقدور و غیر المقدور مقدور، این یکفی فی الامر. ایشون میگه نه، این قبول نیست، تکلیف مخصوص به مقدور هاست، یعنی جامع مقید میشه به مقدور، یعنی حساب مقدور را بکن. 50 تا فرد مقدور، همین الطبیعه التي يؤمر بها محدود بالقدره وهي الحصه الخاصه التي تنطبق على افراد مقدور لا غير. بنابراین افرادی که از تحت قدرت خارجن، از تحت امر خارجن، نرید به سراغ جامع. چرا این چنین؟ مولانا ایها المحقق ناینی میگه امر مولا اینو میگه، اگر بنا شد امر این چیز دیگه، چرا امر اینه میگه؟ بیانش اینه، میگه امر را نگاه کن چیه، ببین چه میگوید آیا سخن ما را میگوید یا شما را؟ میگوید امر و تکلیف عبارت است از تحریک عبد نحو العمل. مولا که به شما امر میکنه که صله یعنی چی؟ یعنی میخواد اراده شما را تحریک بکند به اینکه این کار انجام بدید. اگر نفرماید اقم الصلات که خود نماز نمیخونیم ما، میگه اقم الصلات. چرا؟ تحریک کند اراده را به سوی عمل. سوال میکنه از شما میرزا، میگه تحریک به غیر مقدور معقوله؟ نه، شما را تحریک کنه طر الی السما، پرواز کن به آسمان، معقول نیست. پس تحریک مولا مسابق است با قدرت بر متعلق، یعنی محدود میشه. تحریک به قدرت یعنی خود چنین سخن میگه، الله تعبیری که ما میکنیم. ایشون میگه قدرت شرعی، گاهی هم میگه قدرت خطابی، نه اون قدرت شرعی اصلاحی. این چنینه. اگر این طور شد، بنابراین طبیعت محدود میشه به مقدور، طبیعت محدود به مقدور بر فرد مزاحم صدق نمیکنه. وقتی بر فرد مزاحم صدق نکرد، امری در اینجا نیست، فیکون باطلا، عبادت باطل خواهد بود، به جهت اینکه ما نتوانستیم امری را شامل ای بکنیم. خود این غیر مقدوره، جامع بین مقدور و غیر مقدور تحت امر نیست. متعلق تکلیف مولا طبیعت مقید به مقدوره. الطبیعه بما هی بمعارف اخرى ینطبق، الطبیعه المقیده بالقدره لا ینطبق. طبیعت به طور کلی تحت امر نیست، اونی که تحت امر لا ینطبق، اونی که ینطبق تحت امر نیست. دیگه بهتر از این بیان، اونی که تحت امر لا ینطبق بر غیر مقدور، اونی که ینطبق و هو اصل الطبیعه تحت امر نیست. بنابراین خطاب اقتضا می کند اعتبار و قدرت را. فیتلخص من جمیع ما ذکرنا، بر حسب فرمایش ایشون عبادت علا تقدیر عدم الاقتضا ایضا باطل و ثمره منتفی. قضای حقیقی این چنین نیست که عرض کنم این جهت را جواب بده. قضای حقیقی احکام کلی است بر فوایع کلی، این ما قبول داریم. ولیکن در مقام تکلیف چه باید بگیم؟ در مقامی که مولا امر می کند به چی امر می کنه؟ بله، از صلات واجبون، منتها باید ببینیم از صلات واجبون آیا این جعل شرعی به این طور کلی همین جوره به نحو قضیه حقیقیه است یا نه در مقام تکلیف مقید میشه به قدرت، یعنی از صلات المقدور واجبون، او هم قضیه حقیقیه است. از صلات واجبون قضیه حقیقیه است، از صلات المقدور واجبون قضیه حقیقیه است، صلات الظهر واجبون قضیه حقیقیه است. قضیه حقیقیه محدود به خاصی نیست که تمام عالم رو بگیره. قضیه حقیقیه کیف تجعل و کیف تقول، الانسان حیوان ناطق قضیه حقیقیه است، البقر حیوان کذایی قضیه حقیقیه است. چه ربطی داره اینا با هم دیگه؟ خب، بنابراین تا اینجا این فرمایش محقق نائلی بود. سید بلالاستاد این قول محقق نائلی را رد میکند، یعنی میگوید نه، ما قبول نداریم که خطاب اقتضا کند اعتبار قدرت را در تکلیف. لیس الامر کذلک، این چنین نیست. چرا؟ چطور ما جواب بدیم میرزا را، مرحوم نائینی را، با این بیانی که کرد؟ ایشون میفرماد بر اینکه حکم چیست؟ ما هو حقیقت الحکم الذي يدل عليه صيغه امر. امر میگوید افعل، يعني يجب عليك، يعني يطلب المولى. إيش المديويات؟ كتكليف وحق وبعث، اینا عباراتی است اون چرا که در حقیقت حکم هست، لب مطلب و حقیقت امر وجدانن. اگر راجعنا الى وجداننا، اعتبار و فعل على ذمه العبد. یعنی مولا وقتی چیزی را میخواد از عبد، که انه دینی برگردن او میگذارد، میگوید افعل، یعنی تو مدیون هستی به من که صلات را انجام دادی، بدهی. اعتبار الفعل على ذمه العبد. آری آری، این اعتبار به داعی تحریک هست. تحریک داعی حکمه، نه نفس الحکم. کم فرق بین الامرین، که حکم چیست و داعی حکم چیست. چرا مولا اعتبار میکند بر ذمه شما صلات را؟ برای خاطر اینکه شما این صلات را انجام بدید. اون چرا که خود حکم هست، بار دین است بر ذمه شما. ایها المولا، چرا این بار دین را گذاشتی؟ برای خاطر اینکه تو این کار را بکنی، عقل در مقام امتثال میگوید افعل، عد دینک. الان شما به یکی مدیون هستید، دین نیست بر ذمه شما. خود اصل دین نمیگوید که شما باید قادر باشید بر اعتبار. نه، قادرم بر ادا نباشید، این دین بر ذمه شما هست. در مقام عمل عقل به شما میگوید دین را ادا کن. این حکم عقلی است بعد از طرف ارشاد که حکم. الله کل تقدیر، بنابراین پس مسئله اعتبار و قدرت در خود حکم منتفی است. این که مشهور گفتن لا نقبل این معنا را، که عبارت از حکم از تحریک عب نحو العمل، تحریک عب داعی بر حکم، خود حکم امر آخری است. این یک مطلب. مطلب دیگری که باز مشهور است به تعبیر ایشون از اغلاط مشهور، اون عبارت است از اینکه میگوین اون حکم به وسیله لفظ تحقق پیدا میکنه. ایجاد المعنا باللفظ، یعنی مفاد امر که عبارت است از طلب، این انشاء میخواد. انشاء معناش ایجاد همین طلب است به قولی افعل. ایجاد المعنا باللفظ، این هم میگه غلطه، به جهتی که لفظ از مبادی احکام نیست. یعنی اعتبار فعل بر ذمه عبد متوقف بر لفظ نیست. اون اعتبار یک امریش نفسانی، مولا اون اعتبار میکنه در ذمه شما. چه ربطی داره که این لفظ از مقدمات وجودی او باشه؟ و انما الالفاظ ابراز للمعنى، الفاظ ابراز میکنه معانی را، اظهار میکنه معانی را. چرا؟ تا ابراز نکند اعتباری پیدا نمیکنه. تا اون چرا که مولا در ذهن خودش اعتبار کرده بر ذمه شما، باید این را بگوید تا اون ابراز به مرحله عمل برسه، نزد عبدتون را این را عمل کنه. فیتلخص من جمیع ما ذکرنا، به اینکه این بررسی قول محقق نائینی برد کنار، نرجع الى ما کنا فی، و اون عبارت از اینکه قول محقق نعود الى ذلک، به عرض کنم که ما ذکرهو، و اون اینکه عقل اعتبار می کند فعل را بر ذمه عقل به نحو جامع بین مقدور و غیر مقدور، و جامع بین مخلور و غیر مخلور منطبق است بر فرد. بنابراین علی القول به عدم اقتضاء النهی للفساد، عرض کنم عبادت صحیحه و مشکلی نداره، به خلاف فرمایش محقق نائینی که عبادت را باطل دانست. حالا تمام کلامنا در مزاحمت واجب موسع به واجب مضیق. در اینجا یک نکته ای هست که دقت میکنیم و اون این است که ما مکرر میدیم مزاحمت واجب موسع با واجب مضیق. مثالش هم صلات یومیه که مزاحم است با عرض کنم تطهیر مسجد. تزاحمی در اینجا شما میبینید یا نه؟ چه تزاحمی هست؟ فکر میکنیم تزاحمی نیست، نه در مقام جعل و نه در مقام امتثال. یعنی مولا وقتی بخواد جعل کنه بگوید طهر المسجد فورا، بعدا بگه اقم الصلاة در مقام جعل، هیچ تزاحمی نداره. در مقام امتثال هم شما بخواید امتثال کنید، اول امتثال کنید تطهیر مسجد را، بعد نماز بخونید، اینجا هم گیری نیست. پس این چیه؟ هی ما میگیم تزاحم و تزاحم در مقام جعل. اینو دقت کنید و اون این که این تزاحمی که در اینجا تعبیر میشه تعبیر اصطلاحی نیست. تعبیر اصطلاحی در باب تزاحم و تعارض بر اینجا منطبق نیست. این دقت میخواد. تعبیری دارند محقق نائلی و غیره باب تزاحم را با باب تعارض با همدیگه فرق میذارن و اون در جایی است که دو تا دلیل با همدیگه تنافی داشته باشن. اگر دو دلیل در مقام اصل جعل با همدیگه تنافی داشتن، از این تعبیر میشه تعارض. این میره به سراغ اخبار علاجیه، علاجش در اونجاست. مثلا مولا بگوید الصلات در یک روایت بگد الصلات صلات الجمعه واجبون، روایت دیگر بگوید صلات جمعه لایجه. این دو با هم تنافی دارن. در چه مقامی تنافی دارن؟ در مقام جعل. یعنی جعل الهی مگر ممکنه چنین چیزی؟ یکی از این دو روایت ها لابد مشکل داره. تنافی اگر در مقام جعل بود از اون تعبیر میشد که الدلیلان متعارضان. این باید رفت سراغ اخبار و علاجیه و در اونجا. حالا اهم از این که تضاد باشه، یکی بگه واجب دیگری بگه حرام، یا وجوب و لا وجوب باشه، مثال جمعه ای که فرض کردیم، این بهش میگیم بابش باب تعارض. و اما اگر تنافی در مقام امتثال باشه نه در مقام جعل، مولا میگوید اقم الصلاه، بعدا میگوید انقذ الغریق، در یک موردی محل ابتلاء شما میشه، بخوای نماز بخونی انقاذ غریق از بین میره، انقاذ غریق بخوای بکنی نماز از بین میره، تو در مقام امتثال گیری. یعنی به واسطه زیق وقت، مثلا آخر وقته، در اینجا آیا نماز بخونم یا دریا برم اون رو انقاذ کنم؟ خب اینجا باب اهم و مهمه دیگه، در روایات اینجا معنا نداره مراجعه کنیم، اهم مقدم است بر مهم. در مقام امتثال اگر چنون چه تنافی بود و تزاحمی موجود شد که من نمیتوانم امتثال کنم، نه خدای متعال براش، نه اینکه دو حکم با هم دیگه تنافی دارن، امتثال مقدور نیست، از این تعبیر میشه به باب تزاحم. در اینجا مراجعه به سند نمیشه، در اینجا مراجعه میشود که خود دو حکم آیا کدامش اهمه و کدامش غیر اهم. بنابراین از این تعبیر میشود به باب تزاحم. ما نحن فی که مزاحمت واجب موسع با واجب فوری هستش کدوم نیست، نه تنافی در مقام جعل همونطور که عرض شد طهر المسجد صله، شما اگر زحمت بیندازی خودت را، شما میخواید مزاحمت درست کنی، یعنی چی؟ یعنی در وقتی که باید تطهیر کنی، میخوای نماز بخونی. این مزاحمت رو ما ایجاد میکنیم، نه شارع، نه در مقام جعل و نه در مقام انتصال، هیچ گونه تزاحمی نیست. انا وجود المزاحمه، یعنی اصل کلام ما در اینه، در باب واجب موسع و واجب مزیق که با هم تنافی تعارض پیدا میکنن یا تزاحم، حالا به تعبیر مسامحی. یعنی چی؟ یعنی من میخواهم نماز بخونم در وقتی که مأمورم به تحضیر مسجد، آیا نماز صحیحه یا صحیح نیست؟ یعنی یک کاری میکنم که مزاحمت ایجاد بشه، بنابراین از اون مزاحمت با اصطلاحی خارج شد. حالا تنبیه بود که در مقام خواستیم بگیم. خب تا اینجا بحث ما در مزاحمت واجب موسع، حالا به تعبیر مسامحی، با واجب مزیق تمام شد. و اون این که ما قائل میشیم علی القاعده بناء علی الاقتضاء عبادت باطله و اما بناء علی عدم اقتضاء عبادت صحیحه، به همین بیانی که گفته شد. فننتقل الی قسم دوم، یعنی تزاحم دو واجب مزیق. تزاحم دو واجب مزیق مانند همون انقاض غریق و عرض به حضورتون که صلات در آخر وقت، که این قسم دوم بود از متزاحمین. متزاحمین تارتن به صورت موسع و مزیق و قسم ثانیش به صورت متزیقین متضایقین، مثل صلات آخر وقت و انقاض غریب. در اینجا اگر چنون چه شخص اهم را انجام بده خدا کلام فی، و انما الکلام در این است که آیا مهم را میتواند انجام بدهد و صحیح باشه یا نه. سؤالی که در اونجا بود در همین جا مطرحه. یعنی اگر انقاض غریق بکند، خب صلات از بین میره، مانعی نداره، چون انقاض غریق اهمه. آیا صلات در این صورت صحیح هست یا صحیح نیست؟ اینه به چی میخواییم درست کنیم صحت صلات را؟ امر در اینجا راهی نداره، چون اگر بگیم امر بشود به صلات، در عین اینکه امر میشود به انقاض، اجتماع نقیزینه، اجتماع زدینه. هل هناک طریق آخر للتصحیح؟ آری، طریق تصحیح در اینجا ملاک است و امر ترتبی. حالا از این به بعد میخواهیم ما بحث کنیم در کشف ملاک در عبادات، ببینیم آیا این چنین عبادتی از راه ملاک قابل تصحیحه یا نه. و اگر ملاک را نتوانستیم پیدا کنیم در عبادت، کما اینکه نمیتوانیم علی خلاف قول محققین مثل صحاب کفایی و میرزا که اونها کشف میکنن ملاک را به دعوای بدون دلیل، میریم به سراغ امر ترتبی. این فهرست بحث آینده است. وصلی الله علی محمد و آله.